صفحه 29 مطابق تقویم هنوز زمستان بود، اما نقش و نگار سپید دمان و آوای چلچله ها خبر از آمدن بهار می داد. باید در مصرف سوخت صرفه‌جویی می کردند. زمانه قحطی بود، اما پروفسور لیل به ملاحظه ضعف بنیه همسرش اصرار داشت که بخاری نفتی روشن بماند. این وسیله قدیمی خانه شب و روز از این اتاق به آن اتاق می رفت و همپای اهل خانه جا به جا می شد. هیلدا ظرف‌های سفالی را در می آورد که پروفسور لیل پالتو به دوش و شال گردن بسته و دمپایی به پا به حیاط رفت تا در دانخوری مرغ‌ها دان و در آبخوریشان آب تازه بریزد. شکوفه‌های ریز درخت‌ها را که دید با خود گفت همین روزهاست که شاخه‌ها پر از برگ و بار شوند و هر درخت چون باروی سبزینه‌ای پناهگاه پرندگان مهاجر شود. همانقدر که از قفس بدش می آمد، دوست داشت پرندگان را آزاد و در پرواز ببیند. حبس کردن آنها را، آن هم به خاطر حس تجمل پرستی و پیش چشم داشتن، گناهی نابخشودنی می دانست. او حتی در امور جزئی و پیش پا افتاده نیز به اصول آنارشیستی خود پایبند بود. اگر آزادی نخستین حق آدمی است، به طریق اولا باید حق مخلوقات بالدار هم باشد. پسرش فرانسیسکو از آشپزخانه صدایش زد که چای حاضر است و خوزه آمده است او را ببیند. پروفسور فوری آمد تو، چون به نظرش غریب می آمد پسر کشیشش صبح شنبه کله سحر به دیدنش بیاید. بس که در وظیفه پایان ناپذیر دستگیری از بینوایان غرق بود. دید خوزه نشسته از پشت میز و برای اولین بار متوجه شد که موهای فرق سرش در حال ریختن است. زد روی شانه‌هایش و پرسید چی شده پسر؟ طوری شده؟
چیزی نیست پدر. میخواستم یه ناشتای درست و حسابی بخورم. از اون صبحانه های دبش مامان.
خوزه تنومندترین و لندهورترین عضو خانواده بود. تنها کسی که استخوان‌های کشیده و دماغ عقابی لیل‌ها را نداشت. قیافش عین صیاد‌های مدیترانه بود و هیچ چیز ظرافت روحش را نشان نمی‌داد. همین که دبیرستان را تمام کرده بود، وارد مدرسه طلاب علوم دینی شده بود. این کار او هیچ کس جز پدرش را متعجب نکرده بود، چون از همان دوران کودکی یسوعی مسلک بار آمده بود و در بچگی حوله حمام را روی دوشش می انداخت و ادای اسقف‌ها را در می آورد و نماز عشاء ربانی به جای می آورد. برای تمایلات مذهبیش توجیهی نمی شد پیدا کرد. در خانه آنها کسی آشکارا پایبند واجبات مذهبی نبود و مادرش گرچه خود را کاتولیک می دانست، از وقتی شوهر کرده بود به نماز عشاء ربانی نرفته بود. پروفسور لیل دلش به این خوش بود که پسرش به جای خرقه کشیشی لباس کارگری می پوشید و به جای صومعه در محله کارگری زندگی می کرد و به آشوبهای تراژیک دنیای دون نزدیک تر بود تا به رمز و رموز عبودیت. خوزه شلواری به پا داشت که از برادر بزرگش به او رسیده بود، با پیرهن رنگ رو رفته و عرقچین پشمی زخیم دست بافت مادرش. دستهایش بس که برای تامین معاش لوله کشی کرده بود، کبره بسته بود. به لحنی تودار در آمد که
دارم ترتیب چند تا کلاس کوچیکو میدم درباره مسیحیت.
فرانسیسکو که به هزار و یک دلیل از این قضیه خبر داشت، یکیش این که هر دو در یک درمانگاه خیریه کار می کردند و جریان فعالیت های برادرش را می دانست، جواب داد
شنیدم.
هیلدا به دست و پا افتاد که وای خوزه، نکنه خودتو قاطی سیاست کرده باشی، باز هوای زندان به سرت زده پسر. آخرین خارخار روحی خوزه به خاطر رستگاری خودش بود. توش توان چندانی نداشت که به بدبختی های دیگران برسد.
بار گرانی از اندوه و بی‌عدالتی بر گردش سنگینی می‌کرد و بارها از اینکه خالق عالم ایمان او را چنین صعب به محک آزمون نهاده بود زبان به نکوهش می‌گشود. اگر عشق الهی وجود دارد، پس درد و رنج انسان‌ها مسخره است. در کار دشوار سیر کردن گرسنگان و پناه دادن بیپناهان، آراستگی و تحزب روحانی خود را که در مدرسه طلاب کسب کرده بود، از دست داده و چنان عبوس و اخمو شده بود که میان دو قطب طاعت و طغیان تلو تلو می خورد. پدرش او را بیشتر از همه پسرانش دوست می داشت. چون میان آرمان‌های فلسفی خود و به قول خودش خرافات مذهبی عهد دقیانوس پسرش قرابتی می‌دید. همین بار دلش را سبک می‌کرد. کار و مشغله مذهبی خوزه را در دل بخشوده بود. دیگر شب‌ها سر توی بالش نمی‌کرد و قصه نمی‌خورد. مبادا زنش ناراحت بشود و بفهمد که شوهرش از اینکه یک کشیش از خانوادهشان سر در آورده شرمگین است. خوزه خطاب به فرانسیسکو درآمد که
راستش برادر، اومدم دنبال تو. میخوام با من بیای بریم دیدن یه دختر بچه. یک هفته پیش بهش تجاوز کردن و از اون موقع تا حالا یک کلمه حرف نزده. میخوام دانش روانشناسی خودت رو به کار بندازی، چون خدا از پس اینجور مشکلات بر نمیاد.
امروز نمیتونم، باید با ایرنه برم چند تا عکس بگیرم، اما فردا میام. چند سالشه؟
10 سال.
هیلدا بی اختیار داد کشید.
خدای من، کدوم حیوانی دلش اومده این بلا رو سر طفل معصوم بیاره؟
پدرش.
پروفسور به تحکم درآمد که
بس کن، خواهش میکنم، میخوای حال مادرت بد بشه؟
فرانسیسکو برای همه چای ریخت و مدتی همه خاموش ماندند و دنبال موضوع صحبتی بودند تا اندوه و گرفتگی هیلدا را برطرف کنند. او که در جمع خانوادگی مردان تنها زن خانه بود، توانسته بود لطف و بصیرت خود را بر جمع حاکم کند. هرگز او را برآشفته و خشمگین ندیده بودند. در حضورش بگو مگوی مردانه راه نمی انداختند و شوخی های رکیک و رفتارهای عامیانه نمی کردند. فرانسیسکو بچه که بود مدام از این می ترسید که مادرش فرسوده از ناملایمات زندگی ذره ذره آب و روزی چون غبار محو شود. آن وقت طرفش می دوید، بغلش می کرد و در تلاشی نومیدانه برای حفظ حضور او، گرمای تن او، رایحه دامان او، تنین صدای او به لباس تنش چنگ می انداخت. از آن هنگام زمان درازی گذشته بود، اما محبتش به او همچنان پایدارترین احساسش بود. خاویر که زن گرفت و خوزه که به مدرسه طلاب رفت، فرانسیسکو ماند و خانه پدر و مادرش. او در همان اتاقی زندگی می کرد که در کودکی داشت، با مبلمانی از چوب کاج و قفسه ای انباشته از کتاب. یک بار به این صرافت افتاده بود که جایی برای خودش اجاره کند، اما عمیقاً به خانوادهش دلبستگی داشت و از اینها گذشته دلش نمی آمد مایه اندوه بی جای پدر و مادرش را فراهم آورد. از دیدانها برای آنکه پسری خانوادهش را ترک کند، تنها 3 دلیل می توانست وجود داشته باشد: جنگ، ازدواج، در آمدن به کسبت روحانیت. بعدها دلیل 4 نیز به دلایل قبلی افزودند: فرار از چنگ پلیس. خانه لیلها کوچک، قدیمی، میانه حال و بی اندازه نیازمند نقاشی و مرمت بود. شبها مثل پیرزنی مریض احوال و مبتلا به درد مفاصل آرام قژ و قژ می کرد. طرح این خانه را پروفسور لیل سالها پیش ریخته بود. با این اعتقاد راسخ که تنها چیزهای لازم و ضروری خانه اولا آشپزخانه است بزرگ و جادار که هم در آن زندگی کنند و همو بتواند ماشین چاپ قاچاق و غیر قانونی خودش را در آن بگذارد. ثانیاً حیاتی که هیلدا بتواند رختهایش را در آن پهن کند و او هم بنشیند و پرندگان را تماشا کند. و بعد چند اتاق که تخت خوابهای بچه هایشان را در آن بگذارند. اگر کسی از دست و پاگیر بودن خانه یا لخت و عور بودنش زبان به شکوه می گشود، می گفت بقیه چیزها بستگی دارد به سعه صدر و سطح فکر آدمی. آنجا همگی راحت بودند و برای پذیرایی از رفقایی که به درد سر می افتادند یا بستگان اروپایی که از صحنه جنگ می گریختند هم جا بود و هم آغوش باز. خانواده لیل خانواده پرمحبتی بود. پسرها از اوان کودکی تا بلوغ حتی ریش و سبیل هم که درآوردند همچنان با پدر و مادرشان به بستر می خزیدند تا روزنامه صبح را در رخت خواب بخوانند و از هیلدا بخواهند که پشتشان را بخاراند. پسران بزرگتر که رفتند لیلها به حالی افتادند مثل اینکه خانه بیش از اندازه بزرگ است. سایه هایی در گوشه و کنار خانه به چشمشان می آمد و صداهایی از راهروها به گوششان می رسید. اما بعد نوه ها به دنیا آمدند و غریو و قوقای گذشته از نو به خانه بازگشت. هیلدا هر بار که باران می بارید یا سقف خانه چکه می کرد می گفت باید بدیم سفال های پشت بوم و تعمیر و دودکشا را عوض کنند. شوهر جواب می داد می‌خوایم چیکار؟ ما که هنوز خونه تراولمون رو داریم. به محض اینکه فرانکو به درک واصل بشه، برمیگردیم اسپانیا. پروفسور لیل از روزی که کشتیشان از ساحل اروپا لنگر کشیده بود، رویای بازگشت به سرزمین پدری را می‌دید. همان روز براشفته از تجاوزات با خود عهد کرد که جوراب به پا نکند مگر روزی که فرانکو به درک واصل شده و زیر خاک رفته باشد و هرگز در تصورش نمی گنجید که ده ها سال از پی هم سر آیند و آرزوی او جامه عمل نپوشد. حاصل این عهد و پیمان برآمدن پوست پایش بود که در کارهای اداریش مشکلاتی آفرید. گاهی مجبور بود با شخصیت‌های برجسته ملاقات کند یا مأمور برگزاری امتحانات کلاس‌های مختلف می‌شد. آن وقت بود که پاهای لخت و اورش در کفش‌های بزرگ تخت لاستیکی زمزمه‌های ناروایی برمی‌انگیخت. اما او بی‌اندازه مغرور و کله‌شق بود و عوض اینکه توجیهی برای عمل خود بتراشد، ترجیح می داد بیگانه اعجوبه‌ای یا تبعیدی مفلسی به نظر آید که حقوقش تکافوی خرید یک جفت جوراب را نمی کند. یک بار پا داد که با خانوادهش به کوهنوردی برود و از برف زمستانی لذت ببرند. مجبور شد با پاهایی که یخ زده و مثل لبور سرخ شده بود در هتل بماند. هیلدا به دست و پا می افتاد که عزیزم جوراب پات کن، هرچی باشه فرانکو که از عهد و پیمان تو خبر نداره. او نگاه پژمرده‌ای مالامال از وقار و بزرگ منشی به زنش می انداخت و با هیمنه گوشه نشینان کنار آتش می نشست. به محض اینکه خصم خوناشامش از دار دنیا رفت، یک جفت جوراب سرخ اعلا که تمامی فلسفه وجودی او را در بر می گرفت برداشت و پا کرد. اما نیم ساعت نکشید که مجبور شد درشان بیاورد. بس که بی جوراب گشته بود دیگر نمی توانست تحملشان کند. آن وقت بهانه دیگری تراشید. قسم خورد که تا سرنگونی ژنرالی که زمام میهنش را به مشت پولادین خود گرفته است، همچنان بی جوراب بگردد. در آمد که مرد شور هرچی جورابه ببره. بذارید بمیرم، بعد جوراب پام کنید. من خوش دارم با جوراب قرمز به درک واصل بشم. به زندگی پس از مرگ عقیده‌ای نداشت، اما خلق و خوی مصالحه جویش در این حال جانب احتیاط را رها نمی کرد.
استقرار دموکراسی در اسپانیا نه او را به صرافت پوشیدن جوراب انداخت، نه به فکر بازگشت به وطن. این بار بچه هایش، نوه هایش، ریشه هایی که در خاک امریکا دوانده بود نگهش می داشت. با این حال دست به ترکیب خانه نزدند و همان جور که بود نگهش داشتند. بعد از کودتای نظامی مسئله مبرمتری ذهن خانواده را مشغول کرد. نام پروفسور لیل به خاطر عقاید سیاسیش در لیست عناصر نامطلوب جای گرفت و مجبور به استعفا شد. اما با اینکه بیکار شده بود و مجبور بود با حداقل حقوق بازنشستگی امرار معاش کند، خوشبینیش را از دست نداد. در همان آشپزخانه‌اش جزوه‌هایی در زمینه ادبیات چاپ می‌کرد و هر جا که دستش می‌رسید پخش می‌کرد. کسری بودجه خانواده را با تدریس خصوصی به نحوی پر می‌کرد که بتوانند زندگی ساده‌ای را بگذرانند و زیر پر و بال خاویر را هم بگیرند. پسر بزرگشان در تأمین معاش همسر و سه فرزندش درمانده بود. سطح زندگی خانواده لیل مثل خیلی از آدم‌های در موقعیت آنها رو به نشیب گذاشته بود. دیگر از رفتن به کنسرت و تئاتر و خریدن کتاب و نوار و این جور لطایف و ظرایف که به زندگیشان شور و شعف می‌بخشید خبری نبود. بعد که معلوم شد خاویر نمی‌تواند کار پیدا کند، پدرش تصمیم گرفت در حیاط خانه دو اتاق و یک حمام بسازد و اهل و عیال او را نزد خودشان بیاورد. برای این کار پروفسور لیل کتاب دست دومی در باب بنایی خرید و سه برادر به سر فعلگی او روزهای تعطیل آخر هفته را به کار آجرچینی و دیوارکشی مشغول شدند و چون هیچ کدام تجربه‌ای در کار بنایی نداشتند و چند صفحه‌ای از کتاب هم افتاده بود، ماحصل کار ساختمانی شد با دیوارهای کج و موبج که می‌کوشیدند به زور شاخ و برگ‌های پیچک کج و کولگیش را بپوشانند. اما هرچه کردند، خاویر حاضر نشد از پدر و مادرش خرجی بگیرد. طبعاً به غرورش بر می‌خورد. هیلدا طبق معمول خونسرد و تشویش ناپذیر می‌گفت: چیزی که سه نفر بخورن، هشت نفرم میتونن بخورن. او که تصمیم میگرفت، دیگر جای چون و چرا نمیماند. پروفسور لیل هم از پیش درآمد که زمونه بدی شده پسر، باید دست هم رو بگیریم. با همه مشکلات از زندگیش راضی بود و اگر جوش و خروش مخرب انقلابی که به شخصیت و زندگیش شکل داده بود از اوان جوانی عذابش نمی داد، زندگی سعادتمندی می داشت. او بخش عظیمی از نیرو، وقت و درآمدش را صرف اشاعه اصول عقایدش کرده بود. سه پسرش را مطابق اصول عقایدش بارآورده بود. از وقتی یک الف بچه بودند، طرز کار با ماشین چاپ مخفی را یادشان داده بود و هر سه را با خودش برده بود تا دور از چشم پلیس دم در کارخانه ها اعلامیه پخش کنند. در اجتماعات اتحادیه ها، هیلدا همیشه کنارش بود. با همان میل های خستگی نشناس بافتنی به دست و همان کلاف های پشمی به دامن، در حالی که شوهرش با جوش و خروش تمام برای رفقایش نطق می کرد، او در هپروت رازآلودی سیر می کرد. خاطرات شیرین گذشته را مرور می کرد و گوشش بر قوقای جر و بحث های سیاسی بسته بود. ذره ذره موفق شده بود بیشتر آثار دردآلود گذشته را از ذهنش پاک کند و تنها لحظه های خوش آن را در یاد نگه دارد. از جنگ، از کشته هایی که به خاک سپرده بودند، از مصیبت هایی که به سرش آمده بود، یا از آن کوچ دور و دراز به تبعیدگاه، هرگز کلمه ای سخن نمی گفت. کسانی که او را می شناختند، این دست چین کردن خاطرات را از ضربه ای می دانستند که در جوانی کاسه سرش را شکافته بود، اما پروفسور لیل برای هر نشانه کوچکی می توانست توجیهی پیدا کند و بر این گمان بود که او هیچ چیز را از یاد نبرده است. فقط نمی خواست غم و غصه های دیرینه را به خود راه بدهد و به همین جهت حرفشان را پیش نمی کشید و با سکوتش می خواست وجودشان را نادیده بگیرد. همسرش در فراز و نشیب‌های زندگی همیشه دست به دست او داده بود تا به جایی که پروفسور لیل گذشته بی او را یک سره از یاد برده بود. در تظاهرات خیابانی ثابت قدم و استوار کنار او راه سپرده بود. پسرانشان را با همفکری صمیمانه بار آورده بودند. با آدم‌های نیازمندتر از خودشان یاری رسانده بودند. مواقع اعتصاب شبها بیرون از خانه چادر زده بودند و هر وقت حقوق شوهرش کفاف خرج خانه را نداده بود، سپیده دم از خواب برخاسته و دوخت و دوز کرده بود تا کمک خرج خانه باشد. وقتی هم که شوهرش بازداشت شده و به زندان افتاده بود، با همان شور و عشقی که در جنگ و تبعید همراهیش کرده بود، برایش غذاهای گرم برده بود. روزی که اسباب و اساسه خانهشان ضبط شده و به تاراج رفته بود، متانت و خونسردیش را نباخته بود. یا زمانی که در عرشه یک کشتی درجه 3 مخصوص پناهندگان با تن لرزان شب را به صبح رسانده بودند، خوشخلقیش را از دست نداده بود. هیلدا تمام خصوصیات عجیب و غریب شوهرش را با آرامش بیوقفه پذیرفته بود، و این خصوصیات کم نبودند، چون در طول زندگی مشترکشان آتش عشق زن به شوهر روز به روز شعله ورتر شده بود. سالها پیش در روستای کوچکی از روستاهای اسپانیا، در کمرکش تند تپه‌های پوشیده از تاک، از او خواستگاری کرده بود. دختر در پاسخ گفته بود که من یک دختر کاتولیکم و خیال دارم همین طور کاتولیک بمانم. هیچ خورده برده ای هم با شخص مارکس ندارم، اما خوش ندارم عکس او را بالای تخت خوابم بزنند. وانگهی می خواهم بچه هایم غسل تعمید داده شوند تا مرتد از دنیا نروند و سر از جهنم در نیاورند. جناب استاد منطق و ادبیات از آن کمونیست های دو آتشه و از آن ملحد های پر و پا قرص بود، اما مرد کند ذهن و بیفراستی نبود. فهمید که این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست و هیچ چیز عقیده آن دخترک شرمگین ظریف‌اندام و خمار چشم را عوض نمی کند. و او یک دل نه صد دل عاشقش شده بود. این بود که بهتر دید کوتاه بیاید و تن به مصالحه دهد. قرار گذاشتند پیوند زن و شویشان را در کلیسا ببندند که در آن روزگار تنها شکل قانونی ازدواج بود. برای بچه هایشان تمام آداب و رسوم مسیحی را به جای آوردند، اما به مدارس غیر مذهبی فرستادند. اسم پسرها را شوهر انتخاب کرد و اسم دخترها را زن، و در گوری دفنشان کنند بی صلیب، اما با سنگ قبری که نوشته مصلحت آمیز روی آن به انشای مرد باشد. هیلدا قبول کرد، چون آن مرد باریکندام با دست‌های پیانیست‌ها و رگ‌های شرربار درست همان مردی بود که همیشه آرزوی همسریش را داشت. مرد با صداقت و شرافتی وسواس‌گونه به عهد و میثاق خود عمل کرد، اما هیلدا به عهد خود وفا نکرد. روزی که پسر اولشان به دنیا آمد، شوهرش گرفتار جنگ بود و تا فرصتی پیدا کند و سری به خانه بزند، پسرک غسل تعمید شده بود و نامش را به یاد پدر بزرگش خاویر گذاشته بودند. مادر آن موقع وضع حساسی داشت و نمی‌شد دعوا راه انداخت. این بود که لیل تصمیم گرفت اسم دومی روی فرزندش بگذارد. ولادیمیر اسم کوچک لنین. اما تلاشش به جایی نرسید. هر وقت پسرک را ولادیمیر صدا می زد، زنش فوری براق می شد که ولادیمیر دیگر کدام جانوریست و تازه طفل بی نوا هاج و واج نگاهش می کرد
و جوابش را نمیداد. بچه دوم در راه بود که یک روز صبح هیلدا از خواب بیدار شد و گفت که خواب نما شده. خواب دیده بود پسری به دنیا می آورد و مرد نامش را خوزه می گذارد. چند هفتهی به جر و بحث و بگومگو گذشت تا سرانجام به راه حل معقولی رسیدند. خوزه ایلیچ. بعد شیر یا خط کردند تا ببینند کدام اسم را انتخاب کنند و هیلدا برنده شد. تقصیر از زن نبود. تقصیر از تقدیری بود که از اسم دوم پیشوای انقلاب خوشش نمی آمد. سالها بعد که آخرین پسر به دنیا آمد، پروفسور لیل دیگران جوش و خروش را نسبت به حکومت شوراها نداشت. این بود که اسمش از شر اولیانوف خلاص شد. هیلدا به احترام آسیسی، شاعر تهی‌دستان و جانوران، اسمش را گذاشت فرانسیسکو. به همین جهت و از این جهت که تحت‌غاری بود و بسیار شبیه پدر، هیلدا علاقه خاصی با او داشت. پسر عشق تام و تمام مادرش را با احساسی به سان عقده اوتیپ پاسخ می‌داد که تا دوران بلوغش ادامه داشت. زمانی که قلقلک‌های غدد داخلی به جایی رساندش که فهمید غیر از مادرش زنان دیگری هم در این دنیا هست. آن صبح شنبه فرانسیسکو صبحانه‌اش را تمام کرد. کیف لوازم عکاسی‌اش را پشت شانه انداخت و با خانواده خداحافظی کرد. مادرش گفت دوگمه‌هاتو ببند. روی اون موتورسیکلت باد بد جوری می‌زنه. صدای شوهرش در آمد که ولش کن زن، اون دیگه بچه نیست. و همه پسرها لبخند زدند. بعد از تولد آنجلینا، چند ماهی دیگنا اعضای بدبیاریش را گرفته بود و حیران بود که نکند این مکافات عمل خودش باشد که عوض ماندن در خانه به بیمارستان رفته است. نست صریح انجیل می فرمود تو فرزندانت را در اندوه خواهی زاد و جناب کشیش هم همین را با او گفته بود. اما خودش به این نتیجه رسیده بود که از حکمت الهی کسی نمی تواند سر در بیاورد. آن طفلک موبور با آن چشمهای پرید رنگ بعید نبود در سرنوشت او نقشی ایفا کند. به یاری معنوی کلیسای انجیلیان راستین به آزمایش الهی تن در داد و خودش را راضی کرد که دختر بچه را دوست بدارد. گرچه مشکل می توانست بچه خودش بداند. او غالباً با آن طفل دیگر فکر می کرد. همان که مادر خوانده بچه‌اش فلورس با خودش برده بود، اما شرعاً و عرفاً به دیگنا تعلق داشت. شوهرش دلداریش داده بود و گفته بود آن طفل دیگر ظاهر سالمتر و خوشبنیه تری دارد و حتماً در خانه فلورس بهتر بار می آید. هیپولیتو سالها قبل پیش از آن که مصیبت و بدبختی فلورس را خانه خراب کند، این گونه دلیل و برهان آورده بود که فلورس ها زمین های خوبی دارند. حتی شنیدم خیال دارن یه تراکتور بخرن. موقعیتشون هم بهتر از ماه. عضو اتحادیه کشاورزان. بعد از تولد دو طفل، هر دو زن در صدد برآمده بودند که بچه های خودشان را پس بگیرند. قسم می خوردند که ولادت بچهشان را به چشم خودشان دیدند و از رنگ مو یقین دارند که اشتباهی رخ داده است. اما رئیس بیمارستان به خرجش نرفته بود و تهدید کرده بود که هر دو را به جرم بهتان زدن به مؤسسهشان به زندان می اندازد. پدرها پیشنهاد می کنند که دو خانواده بیایند و خیلی ساده بچه ها را بین خودشان عوض کنند و قال قضیه را به خیر و خوشی بکنند. اما زنها رضایت نمی دهند. کار به صورت غیر شرعی انجام گیرد.